بسم الله الرحمن الرحیم.
آزادی در اسلام نه یک حق فقط، بلکه یک تکلیف است. حتی خیلی جالبه. چرا؟ برای که اگه حق باشه آزادی، حق قابل اسقاطه، یعنی شما میتونی از حق خودت بگذری، درسته؟ اما تو فرهنگ اسلامی هیچ کس نمیتونه از آزادی خودش بگذره. هیچ کس نمیتونه بگه آقا من آزادی خودم، آزادی و بردگی من مگه مال خودم نیست؟ حق من مگه نیست؟ من از حقم گذشتم، من میخوام برده باشم. یه جامعه بگه که آقا مگه ما حق خودمون نیست تصمیم بگیریم برای خودمون؟ ما اصلا دلمون میخواد نوکر باشیم، ما از آزادی خودمون گذشتیم، ما میخوایم یه مستبد، استبداد یا استعمار بر ما حکومت کنه. توی دیدگاه ها میشه، تو دیدگاه اسلامی نمیشه. حق نداری، تو حق نداری از آزادی خودت بگذری. پس آزادی اینجا محکمتره، چون اگر صرفا یک حق بود قابل اسقاط بود، میشد آزادی خود رو یا آزادی ملت خود رو فروخت، برده شد و تن به اسارت داد، در حالی که تو تفکر اسلامی نمیتونید آزادی خودتون رو واگذار بکنید، موظفید به حفظ احترام و آزادی خودتون. بنابراین آزادی از جهاتی یک تکلیفه، یک تکلیف الهی که قابل اسقاط، قابل تعدیل، قابل فروش، قابل معامله نیست. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که برده بشیم. بنابراین آزادی اسلامی فراتر از حق یک تکلیف است. اصل دوم، آزادی مطلق. اصل دوم، قدرت آزادی در انسان تربیت شده بالاترین قدرت هاست. انسانی که تو اسلام تربیت میشه، در چنین انسانی قدرت آزادی بالاترین قدرت هاست. آزاد از همه وابستگی ها و هوس ها و فشار ها و غریزه ها. برای که آزادی ما، آزادی انسان، آزادی مطلق ما به طور طبیعی با خیلی از چیزها مقید میشه. مثلا با وراثت. یه چیزایی است که ما ارث میبریم، به طور ژنتیک به ما منتقل میشه و خودشو بر رفتار ما تحمیل میکنه. مگه نیست؟ مثلا محیط، مثلا جامعه، مثلا خانواده، مثلا رژیم سیاسی، مثلا رسانه ها، محیط طبیعی و جغرافیایی، اصلا محیط اجتماعی، تاریخ، اینکه شما در چه زمانی به دنیا آمدید، مگه دست خودت بوده؟ عوامل زمانی، عوامل نژادی و قومی، اینکه چه نژادی هستی، از چه قومی، کی خودش انتخاب کرده که فارس باشه، بلوچ باشه، کرد باشه، ترک باشه، عرب باشه، کی خودش انتخاب کرده؟ هیچی. اینا موقعیتاییه که ما در او به دنیا آمدیم. کی انتخاب کرده که زن باشه یا مرد، دختر باشه یا پسر؟ هیچ کس. پس موقعیتایی که ما درش به دنیا میایم به طور طبیعی بعضی از آزادیهای ما رو محدود میکنه. در مورد انسان غریزی و طبیعی، آزادی با همه اینا از بین میره، از دست میره. اما در مورد انسان تربیت شده، انسانی که تهذیب پیدا میکنه، انسان با همه این قیود بازم آزاده، بازم انسانه، یعنی میتونه گوهر انسانیت خودش رو حفظ کنه تو هر شرایطی که باشه و تو هر جامعه‌ای که باشه. یعنی شما نمیتونی بگی من مجبور شدم به جبر اجتماعی، به جبر نژادی، به جبر تاریخی، به جبر جنسی، به جبر طبقاتی. بله ماها میتونیم بگیم ما چون تعلیم و تربیت و تهذیب نفس و اینا چون نیست، ما تابع غریزمون. اما انسانی که اسلام تربیتش میکنه، یعنی اهل ایمان و عمل صالح و تقوا و رشد معنوی و اراده قوی میشه، او انسان بر تمام این جبرها غلبه میکنه. یعنی تو هر شرایطی که باشه باز انسانه، انسانیت و آزادی و حریت خودش رو حفظ میکنه. اینم مسئله بعدی که قدرت آزادی در انسان تربیت شده اسلام بالاترین قدرت هاست و این عوامل نمیتونن به طور کامل بر آزادی غلبه کنن. انسان با عقل و علم و اراده خودش میتونه همه این محدودیت ها رو در هم بشکنه، آزاد از محیط، از زمانه، از وراثت و از تحمیل های جامعه انتخاب کنه و تصمیم بگیره. این که دیدین بعضی ها میگن که آقا راجع به هر فردی که مثلا یک فسادی، خیانتی چیزی کرده، میگه خب منم اگه تو موقعیت او بودم منم همین کارو میکردم. مثلا فیلمایی که میسازن، یک حوزه فیلمایی که میسازن تو دنیا، اینا میخوان بگن که آقا اصلا فرق بین آدم خوب و بد نیست، خوبی و بدی نسبیه. یعنی کثیف‌ترین آدم رو به شکل یه قهرمان نشون میدن. این فیلمایی که میسازن دیدید، مثلا طرف دزده، آدمکشه، متخصص مثلا سر بریدن و چشم درآوردن و بانگ زدن و ایناست، تجاوز ایناست، ولی چنان تو فیلم یک جوری تصویر میشه که آدم با او همزاد پنداری میکنه، دلش میخواد این برنده شه تو فیلم، دلش میخواد این همه رو بزنه بره جلو، دلش میخواد دست پلیس نیفته. این اصلا یکی از اهدافی که پشت این پرده اینه که شما نهایتا با خودت بگی آقا کثیف‌ترین آدما هم حق دارن کثیف باشن، کثیف‌ترین آدما حق دارن، و اصلا فرقی نیست بین خوبی و بدی، بدترین آدم با خوبترین آدمه، خوبترین آدم بدترین آدمه، و بعد ببینید چه برسه که آقا ما همه مجبوریم، تو جبر موقعیت داریم عمل میکنیم، هیچ کس اختیار و اراده و آزادی نداره، انسان آزاد وجود نداره. منم اگه جای تو بودم دزدی میکردم، منم اگه جای تو بودم خیانت میکردم. در برابر فرهنگ اسلامی که میگه این حرفا چیه؟ بله ما این کدجوری هستیم، ما همون مثل همین، گفت ما همون سرته یک کربوسی، اما اگر یه انسان تربیت شد اینجوری نیست دیگه، واقعا آزاده. اگه تو موقعیت من قرار بگیره کار منو نمیکنه، تو موقعیت تو قرار بگیره کار تو رو انجام نمیده، آزاد از موقعیت. بنابراین میشه انسان آزاد باشه از موقعیت. البته بحث تقدیر الهی و قضا و قدر رو اگر پیش بگی، چون بعضیا گفتن آقا کمترین جبری که ما دیگه از اون نمیتونیم آزاد بشیم چیه؟ تقدیر خداونده. از قضا و قدر که دیگه نمیشه رها شد. جوابی که حکمای اسلامی به اینم دادن اینه که تقدیر الهی قضا و قدر ضد آزادی نیست، آزادی شما هم جزئی از قضا و قدر است. دقت کردین؟ آزادی شما به عنوان انسان مختار مسئول، آزادی انتخاب تو خودش جزئی از تقدیر الهی است. بله هیچ کس نمیتونه از بند تقدیر الهی خلاص بشه، نمیتونه تقدیر الهی رو زیر پات بگذاری، اما جزئی از همین تقدیر الهی آزادی منه، حق انتخاب منه، من در بدترین شرایط میتونم انتخاب درست بکنم. البته نمیکنیم، برای که ما دنبال منافعمونیم، ما میترسیم، ما برای که مشکل توی معرفت و ایمان و مثلا گذشت و اینا داریم، و الا میتونیم این کارو بکنیم. یکی از آقایونی که تو مبارزه اینا بود تعریف میکرد، میگفت بعد از کودتای 28 مرداد، میگفت قبل از کودتا چون ما میگفت ما یده بودیم تو مسائل اینا، پدر بنده نقل میکرد، میگفتش که سالای 30 و 31 اینا زمان مصدق، میگفت ما با دیگه مصدقی و با کاشانی و با نواب و با اینها بودیم و تو مبارزه اینا، و بعد کودتا شد، خب یه دری گرفتن و یه دیم ترسیدیم و مخفی شدن و ترسیدن و یه دیم مبارزه مخفی رو شروع کردن، مقاومت ملی و مخفی و اینا، و یه عده‌ای هم کلا بریدن. بعدش میگم یه آقای بود که خیلی انقلابی و مصدقی و تند و خوبی بود و تو صحنه فعالیت بود، بعد از کودتا دیدیم مثلا دیگه کلا ما رو میبینه اینور خیابون، میره اونور خیابون که مثلا سلام بهش نکنیم. بعد میگفت که رفته بودم پیشش، بهش گفتم آقا شما چرا انقدر عوض شدی؟ حالا در حد سلام علیک دیگه دنیا خراب نمیشه دیگه. آقا مگه شما خبر نداری؟ گفت چی؟ گفت مگه خبر نداری ما رو تطمیع کردن؟ نه که بگه تهدید کردن، میگه مگه تو نمیدونی منو تطمیع کردن. این خیلی جالبه، مگه آدمو تطمیع میکنن؟ آدم خودش تطمیع میشه. تهدید نگرفتین چی گفتم؟ تهدید میشه تو بگی آقا منو تهدید کردن؟ مگه تو گوسفندی که جلو دهنت علف میگیرن میری دیگه دنبالش نمیتونی وایستی؟ شما جلوی دهن گوسفند گشنه یک علفی بگی نمیتونه ترمز بزنه، همونجوری میاد. تو آدمی میتونی ترمز بزنی، ترمز بزن، تطمیر دو دهنت علف گرفتن، ولی ترمز که میتونی بزنی که. این جزئی از تقدیر الهی همین آزادی و مسئولیت و اختیار ماست. قضا و قدر الهی مستقل از اسباب نیست، از طریق همین جبرهای گسستنی جامعه و تاریخ و اقتصاد و محیط و خانواده اون قضا و قدر اعمال میشه. جزئی از قضا و قدر همینه که شما بتونی جبرها رو بشکنی، اینم جزئی از همون قضا و قدره. اگه شما تونستی بری موقعیت غلبه کنی، شما خلاف تقدیر الهی عمل نکردی، اینم جزء تقدیر خداونده. اصل 3، آزادی یکی از عالی ترین ارزش های انسانی و جزء معنویات است. آزادی در فرهنگ اسلام یه ارزش معنوی است، نه یه رهایی مادی، فوق حد حیوانیت و فوق ارزش های مادی است. تعبیر ایشون اینه، انسان شرافتمنده که آزادیش رو فدای شکمش و منافعش نمی کنه. میگه انسان هرچی به حیوان نزدیکتره از آزادیش راحتتر میگذره. مثلا تهدیدش میکنن، میترسوننش، این از آزادیش میگذره. درسته؟ ایشون میگه انسان شرافتمنده که بهش میگن آقا محاصره اقتصادی تحریمت میکنیم، میگه بکن، میگه میکشیمتون، میگه بکش، میگه آب رو به روتون میبندیم، ببند، قطعه قطعه شکنجتون میکنیم، بکن، زن و بچه تو به اسارت میبریم، ببر. خب این یه ارزش فوق انسانیه. بنابراین آزادی تو تعریف دینی یه ارزش الهی و معنوی است، کار آدمای با شرفه. کسانی که حاضر نیستن از آزادیشون به خاطر منافع اقتصادی و به خاطر شکم و به خاطر قدرت و ثروت و اینا حاضر نیستن بگذارن. آزادی تو فرهنگ اسلامی یک کرامت معنویه، اما تو فرهنگ مادی اینجوری نیست. آزادی یعنی اشتهای نفس، چی دوست داری، مانع من نشی. خب یه وقت من اینو دوست دارم، یه وقتم دوست دارم اونو، دیگه ببینیم کدوم بیشتر لذت میبری. اصلا صحبت شرف نیست، صحبت منافع، صحبت منافع. تو اینجا ولی اینجوری، آزادی اسلامی با آزادی لیبرالیستی ببینید تفاوتاش چه تفاوتاییه. انسان معنوی است که حاضر برای آزادی از جان و مالش بگذره، تن به سختی بده و حیوانی زندگی نکنه زیر زنجیر. ولذا آزادی یک ارزش بزرگ معنوی است. انسانیت البته فقط مساوی نیست با آزادی، آزادی لازمه ولی کافی نیست. در کنار آزادی ارزش‌های بزرگی مثل عدالت، حکمت، امنیت، عرفان و سایر نعمات الهی هم هست. آزادی به تنهایی کافی نیست البته. اصل چهارم، آزادی اسلامی یعنی احترام به کرامت الهی خود. اکرم نفسک، روایت اکرم نفسک عن کل دنیه، این روایت فرهنگ اسلام اینه، میگه به خودت احترام بگذار. اکرم نفسک یعنی به خودت احترام بگذار، تو موجود شریفی هستی، خودت به خودت توهین نکن. اول تو خودت به خودت توهین میکنی، بعد دیگران جرأت میکنن به تو توهین کنن. تا تو خودت به خودت توهین نکنی هیچ کس جرأت نداره به تو توهین کنه. لذا تو روایت داره که بترسید از کسانی که خودشون پیش خودشون ارزشی ندارن، خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن. اینایی که خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن دست به هر پستی و کثافت کاری میزنن، چون خودش برای خودش بی ارزشه. فرمود تو منطق اسلام کرامت انسان اینه، اکرم نفسک، خود رو بزرگ بدار، به خودت احترام بگذار، حرمت خودت رو حفظ کن، ان کل دنیه، از هر کار پستی که در شأن تو به عنوان یک انسان نیست. و انساقت که الی الرقائب، ولو ای که فکر کنی منافعت، منافع مادیت و لذائذت موقتا دروست، ولی نکن کارو. فانک لن تعتاز، ببینید نه تعاویر کرامت انسان یعنی این، به ما تبذل من نفسک عوضا. امام فرمود هیچ چیزی معادلش کرامت انسان نیست. یه روایت دیگه داره از پیامبرم نقل شده، از حضرت امیرم نقل شده، فرمودن خودتون رو به هیچ چیز نفروشید. این عبارت رو نمیدونم دوستان دیدین یا نه، فرمودن که خودتون رو به هیچ چیز نفروشید، چون در تمام این عالم هیچ چیز نیست که ارزش تو رو داشته باشه به عنوان یک انسان، تو از همه چیز گرانتری. بعد امام میگن اگه به شما میگیم که هرس مثلا پول و قدرت و چی و چی و چی نزن، برای که تو از همه اونا گرونتری، برای که این تجارت به ضرر توه، تو داری یه چیز هزار و هزاران برابر قیمت تو، یعنی کرامت انسانی خود تو میده در برابر یه چیز بی ارزش. داریم بهت میگیم خر نباش، تو معامله ضرر میکنی. مثلا یه بچه‌ای که دیدی یک مروارید گران قیمت دستشه، یک کسی میاد با یه شکلات عوضش میکنه، بعد میگه که نگاه کن من دو تا شکلات دو تا بهت میدم تو یکی بده. اون خوشحال که این عجب چیز گیر آوردیم، دو تا میده یکی میخواد. امام توی روایت میفرمان که هیچ چیز، هر چی که به دست بیارید ارزش کرامت و انسانیت شما رو که از دست میدید نداره، هیچ چی. بعد توی روایت دیگه فرمود که در تمام این عالم فقط یه چیزه که با شما خودتون حق دارید با او تاخت بزنید و او بهشت. هیچ چیز ارزش شما رو نداره، حتی تمام قدرت و ثروت و شهرت ظاهری دنیا ارزش شما، شما فقط بهشت بهای شماست. خودتون رو جز به بهشت نفروشید. انسان اینه، این کرامت انسان تو اسلام اینه. کرامت انسان و اومانیزمی که تو دیدگاه‌های اومانیستی و لیبرالیستی مطرح میکنن، سقف انسان در حد یه حیوانه. اینو به شما بگم، من متو یه الاغ دوپا، این سقفشه، هیچ تفاوت جوهری نداره با حیوان. اگر داره کسی بره بیاره تو فلسفه ها بر اساس فلسفه بیاره بگه که کدومشون چه استدلال فلسفی کردن، هیچ. توی روایت توی این منطقه اسلامی که امیرالمومنین گفت لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، برده هیچ کس نباش، نه تو به عنوان فرد، نه شما به عنوان یک جامعه و ملت. مستعمره نشید، زیدوار استبداد نرید، لا تکن عبد غیرت، بردگی نکنید. فقط جعلک الله حرا، خدا شما را آزاد آفرید، آزادی خودتون رو حفظ کنید. تو روایت دیگه فرمود که اتخذت هم الفراعنه تو عبیدا، امام فرمود اینا کسانی هستند که فرعون ها اینا رو برده کردن و اینا تن دادن. کدوم دین؟ و قرآن میگه لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یک شعار قرآنیه، هیچ کدام ماها نباید ارباب هم دیگه باشه. انسان حق ندارد ارباب انسان، رب انسان باشد. لا یتخذونهم اربابا من دون الله، ما فقط حق عبودیت و اطاعت از خدا رو داریم، هیچ کسی دیگه جز خداوند حق نداره به ما فرمان بده، مگر کسانی که فرمان خدا رو به ما ابلاغ میکنن، و اگر فرمانی میدن در راستای فرمان خداست نه فرمان خودشون. اینا این آزادگی و حریته. اینکه ما معتقدیم ولایت معصوم یا ولایت عادل، ولا تن به کسی دیگه نمیدیم، برای که معتقدیم برای که معصوم یا آدم عادل اینا حق ندارن از طرف خودشون به ما دستور بدن، به خاطر منافع خودشون بگه من دلم میخواد این کارو بکنم، دلم میخواد، ما تابع دل تو نیستیم، ما تابع فرمان خداوندیم. اگه فرمان خداوند رو داری ابلاغ میکنی، یعنی عدالت، یعنی برابری، یعنی برادری، یعنی تقوا، یعنی معنویت، یعنی استقلال، یعنی آزادی، یعنی شرف، اگه اینه ما هستیم، اگه نیست نیستیم. برای که اسلام به ما اجازه نمیده، اسلام میگه که نباید شماها خود آدما ارباب هم دیگه باشن، خدا فقط. این به این تعبیر که خود از تعمیر مثلا به مردم میفرمود لا تکلمونی به ما تکلمو به الجبابره، اون جوری که مردم با شاهان سخن میگوین با من حرف نزنیم. نظام ما نظام شاهنشاهی نیست، ولایته، ولایت دینیه، برادریست. در نوع استدلال حقوق بشری که با ادبیات غرب به نفع آزادی ها میکنن، از این نوعی که امروز هست تو بوغا، دو سه تا سوال بی پاسخ وجود داره که ازش عبور میکنن، جواب این سوالا رو نمیدن. هم تو میگن آزادی آزادی آزادی، جواب دو سه تا سوال باید بدیم. یکیش اینه که میگن مبنای آزادی رو میذارن روی چیزی به نام کرامت انسان، حیثیت ذاتی بشر، در حالی که با مبانی اونا حیثیت ذاتی بشر و کرامت انسان ثابت نمیشود. کرامت انسان با مبنای الهی ثابت میشه، نه با مبنای مادی. این اولین سوال. همین آقا آزادی انسان و حقوق بشر مقدس است، باید احترام حفظ بشه. میگیم برای چی؟ به خاطر کرامت انسان. خیلی خوب، کرامت انسان، کرامت انسان با مبانی تو اصلا اثبات نمیشه، با مبانی من اثبات میشه، چون من انسان رو خلیفت الله میدونم، من میتونم از کرامت انسان و قداست آزادی و حقوقش حرف بزنم. تو که خودت میگی انسان یه فنومنه، یه پدیده طبیعی است، یه موجود طبیعی مادی است، از کدوم کرامت و قداست حرف میزنی؟ همونقدر که از قداست زرافه میشه حرف زد، از قداست انسان و از کرامت انسان میشه. کرامت زرافه چقدر میشه حرف زد؟ کرامت انسان هم همونقدر، چون که تو فرق جوهری قائل نیستی که برای این مسئله. شما که از ربط خاصی بین انسان با الله که منشأ و مبدأ کرامت و عزت و قداست قائل نیستی. که قداست یه مفهوم دینی خلاصش، نه یک مفهوم سکولار. حقوق بشر سکولاریستی، آزادی سکولاریستی قابل تقدیس نیست منطقا. این اشکال، اینا باید بتونن توضیح فلسفی بدن که این کرامت چیست و چرا و این حیثیت از کجا آمده و چطور آمده. انسان تو فلسفه شما چه امتیازی داره نسبت به بقیه موجودات؟ آیا این کرامت انسان میگید منظورتون مصلحت انسانه یا چیز دیگریه؟ و باید بگید چرا آسون نیست مبنای آزادی رو روی کرامت انسان بنا کردن. کار آسونی نیست، هر کسی از پسش بر نمیاد، شما نمیتونید. اینکه حرمت آزادی رو به حرمت انسان مستند بکنید، هم بگید کرامت انسان مطلق و نامشروطه، بنابراین آزادی انسان و قداستش مطلق و نامشروطه، ایشون میگه اینا کجا اثبات شده و چطور قابل دفاع، با کدوم منطق؟ اینا چند تا گزاره درست کردن، به هیچ کس هم توضیح نمیدن که دلایلش کو. یک، انسان کرامت دارد. دو، کرامت انسان مطلق است، نامشروط، هر کاری بکنه بازم کرامت داره، هر غلطی بکنه بازم کرامت داره. سه، لازمه کرامت مطلق انسان آزادی مطلق انسان است. اگه بخوای کرامت انسان حفظ بشه باید آزادی مطلق داشته بشه. بنابراین چهار نتیجه، ارزش آزادی هم مطلق است. این چهار تا گزاره رو از کجا آوردین؟ همه هم میگن اینا مشهوره ها، هر جا دنیا هم همین آرام جون قافیه درست کردن میگن. این گزاره رو یکی یکی باید اثبات کنی. اینجا میتینگ سیاسی نیست که همتون بگی و بری، اینجا میز فلسفه است. باید بشین اونجا یکی یکی بگی چرا، از کجا آوردین گزاره ها رو، از ما دزدیدی؟ اینا که بعضیش گزاره های دینیه، تو چرا میگی؟ بعضی از این گزاره ها درسته ولی فقط با مبنای الهی درسته، نه با مبنای مادی و لیبرالیستی. بعضی از این گزاره ها اصلا درست نیست. همطوری میگید مشهور شده، همه هم میگن بله بله سر تکون میدن، غلطه آقا. بعضی از گزاره ها درسته ولی مطلق نیست، مشروطه. این که ما همه ما انسان ها محترمیم پس آزادی مطلق همه ما محترمه، این استدلال خیلی گل و گشاده، نشتی داره واقعا. اینجوری که نمیشه چیزی رو ثابت کرد، بعدم ازش اون همه لوازم نتیجه بگیریم. باید عرق بریزیم، یکم چکشکاری کنیم، اینا ظریفکاری میخواد تا تکلیفش معلوم بشه. بله انسان نوعی کرامت دارد، این کرامتش هم از جهاتی ذاتی است. بله ما انسان کرامت ذاتی دارد، اما با مبنای کی؟ این اولین اشکال. این کرامت ذاتی با مبنای قایت مدار الهی اثبات میشه، یعنی ارتباط فلسفی بین آفرینش انسان و آفرینش جهان، بین آفریننده و آفریده، از این طریق قابل توجیه، نه با مبنای الهادی. حق و حقوق اصلا در رابطه با ناموس خلقت پیدا میشه، چون اون حقیقت مطلقا احترام داره و مقدسه، بنابراین این حق و حقوق و آزادی هم در رابطه با اون حقیقت محترم میشه و قداست پیدا میکنه. یعنی کرامت انسانی رو خلاصه کسانی میتونن ثابت کنن که جنبه خلیفت اللهی و روح اللهی برای انسان قائل باشن. یعنی از کدوم قداست حرف میزنی و از کجا؟ اما این که میگی که چون حالا ما خیلی، پس کرامت انسان شما نمیتونی ثابت کنی، ما میتونیم. حالا خیلی خوب، انسان کرامت داره، از کجا نتیجه میگیرید که چون کرامت داریم کرامت مطلقه، مطلقا هر کاری ما بکنیم لک بر نمیداره، یعنی جنایت بکنی، خیانت بکنی، کسافتکاری بکنی، فساد بکنی، بازم کرامت داری؟ اینو از کجا آوردی؟ چی گفته کرامت انسان مطلقه؟ کرامت داری ولی کرامت آسیب پذیره. بله اگر با تقوا حفظش کنی میمونه، اگر حفظش نکنی، همین قرآنی که میگه لقد کرمنا بنی آدم، میگه ما همه انسان ها را به صرف انسان بودن کرامت دادیم، تکریم کردیم، همه کرامت دارن. همین قرآن چی میگه راجع به بعضی انسان ها؟ میگه هم کل انعام بل هم اضل سبیلا. میگه بعضی از شما این چارپای، از چارپای هم چارپا دارید. اینم مگه قرآن نمیگه؟ مگه قرآن به آدما، به ماها مگه نمیگه که بعضیاتون چارپاین، از چارپای هم چارپا دارین؟ چه جور کرامتیه؟ پس کرامت ما مطلق نیست، مشروطه. این کرامت رو ما زیر پامون میتونیم بذاریم گاهی، میذاریم هم. پس یک، کرامت انسان امر الهی است، نمادی. دو، این کرامت مطلق نیست، آسیب پذیر است. سه، کرامت انسان ما داریم، لازمه کرامت هم داشتن آزادیه. آزادی، خب آزادی یعنی چی؟ یعنی من هر کاری دلم بخواد بتونم بکنم. حالا سوال، کی گفته همه امیال ما محترمه؟ یعنی هر کاری که ما دل، هر کسی دلش میخواد هر لحظه بکنه، اون کار محترم است. کی گفته اینو؟ همه امیال ما محترم است، این از کجا آمده؟ این چه ربطی داره به کرامت انسان؟ همه آزادی ها محترم است، کجا ثابت شده؟ همه آزادی ها محترم است، هر میلی که ما بکنیم، همه امیال ما مقدس است. خیلی از امیال ما ضد کرامته، خیلی کارا ما دلمون میخواد بکنیم و میکنیم و ضد کرامت ماست، ضد کرامت دیگران، ضد کرامت خودمونه. پس این گزاره هم غلطه. اراده ما به طور مطلق و ذاتی کرامت نداره تا آزادی مطلق، چون در خدمت این امیال و اراده هاست، کلن مطلق محترم و مقدس باشه. ما بسا میل به امور نامعقول میکنیم، بسا میل به امور نامشروع میکنیم، مگه نمیکنیم؟ پس این همه جنایت تو تاریخ چیه؟ اینا کی کرده؟ فرشته ها آمدن این کار رو کردن؟ این همه خیانت، کسافتکاری، آدم کشی، دزدی، ستم به یتیم، به فقیر، به محروم، حق کشی، غصب، اشغالگری، این جنایت رو کی داره میکنه تو دنیا؟ فرشته ها دارن میکنن؟ فهم آدم ها دید دارن میکنن، ما ها داریم میکنیم. یعنی چه که ما کرامت داریم در هر صورت؟ یعنی چه که همه امیال ما و همه آزادی ها مقدسن؟ و کجا اینا؟ این همه خباثت در تاریخ بشر و در همین دنیایی که امروز ما و شما داریم نگاه میکنیم، اینا از انسان سر زده. یه بحثی دارن اینا میگن آقا ما میگیم که انسان، شما باید به انسان، به قدرت تشخیص انسان احترام بگذارید. انسان میتواند مصلحت و منافع خودش را تشخیص بدهد، حق داره میل بکنه بر اساس تشخیص خودش. شما که هی میگید واجب و حرام و باید و نباید و بهشت و جهنم و حق و باطل و عدل و ظلم و این حرفا رو میزنید، شما به تشخیص انسان احترام نمیذارید. اینه واقعا. انسان بدون تعلیم و تربیت، انسان بدون تهذیب قدرت تشخیص مصلحت داره؟ اصلا تشخیص مصلحت هم میده، طبق این مصلحت عمل میکنه، مصلحت خودش، حتی حالا مصلحت دیگران که چه، هم طبق مصلحت خودش عمل میکنه. این همه خودکشی، این همه آدمای معتاد، این همه کسایی که صدمه به خودشون میزنن، حالا غیر از به دیگران، اینا مگه انسان نیستن؟ خب آقا نداره. پس انسان یه وقتایی تشخیص خلاف میده، خلاف مصلحت خودش تشخیص میده و عمل میکنه. یعنی چی که تشخیص همه صد محترم و مقدس و درست است؟ به تشخیص هر کسی باید احترام گذاشت. یعنی چی حرفا؟ مفاهیم اعتباری مثل حقوق بشر، مثل آزادی و مسئولیت، باید در خدمت مفاهیم حقیقی و غیر اعتباری دستگاه هستی، همجهت با خلقت و غایت و سعادت انسان باشه، در خدمت رشد و رستگاری و نجات انسان باشه تا ارزش و اعتبار پیدا کنه. فقط این دسته از آزادی ها محترمن، این تشخیص ها محترمن، تشخیص ها و حقوقی که در مسیر تکامل انسان قرار بگیرن، نه هر تشخیص و نه هر میل. مثلا انبیا آمدن همین رو به ما بگن، انبیا آمدن به ما بگن تو هر کاری که دلت میخواد به مصلحت خودت نیست، به مصلحت بقیه هم نیست، خیلی چیزا دلت میخواد و اشتباه داری میکنی، داری خیانت میکنی هم به خودت هم به دیگران. جلوی بعضی از امیال خودت باید مقاومت بکنی. اصلا انبیا همین رو گفتن. لیبرالیسم میگه که همه امیال همه مستوجب احترام است. هر کس هر کاری دوست داره میتونه بکنه، فقط یه حد داره آزادی من و اون آزادی توه. مزاحم تو نشم، هر کاری دلم بخواد بکنم. اگرم با هم دیگه من و تو و او با هم توافق کردیم یک کار رو انجام بدیم، باز اون کار جائزه. هیچ حد اخلاقی، شرعی، عقلی نمیتونه مزاحم بشه. اصل آزادی منه. دقت میکنید؟ این هم یه نگاهه، اونم یه نگاهه. آزادی در منطق اسلام وسیله است نه هدف. وسیله است برای اونم این هدف، یعنی هدف رستگاری و رشد. نه اینکه آزادی مستقلا اصالت داشته باشه و هدف باشه، یا وسیله باشه برای هدف غیر مقدس. اگر آزادی حقوق و حدود و قانون و قراردادها و اعتباریات همجهت با حقایق اصیل، یعنی همجهت با هدف انتولوژیک و هستی شناختی انسان باشه، در این صورت با ارزشه، و الا ارزش و قداست نداره. اون وقت تشخیص همه این حقایق و اهداف بدون قانون الهی، بدون کمک وحی، محاله. این قانون که آمد، آزادی ها و حقوق ما اون وقت طبقه بندی میشن، ارزش گذاری میشن، تقسیم میشن به مشروع و نامشروع. هم امیال هم آزادی ها تقسیم میشن به مشروع و نامشروع. حالا تو منطق شما آزادی تقسیم به انسانی و غیر انسانی نمیشه، تو منطق ما حق و باطل معنی پیدا میکنه. تو منطق شما حق و باطل یعنی چی؟ اباحه‌گری دیگه. آزادی مطلق شرط حفظ کرامت انسان نیست. این نتیجه ای که از این عبارت میگیریم. مصالحی برای حفظ کرامت انسان در کنار آزادی و حتی بعضیش بالاتر از آزادی، اونا هم لازمه. جمع آزادی و تقواست که انسان رو روشن میده، نه فقط آزادی. پس این جمله که آقا همه ما انسان ها مطلقا محترمیم، پس همه آزادی های ما در همه موارد باید مطلقا محترم باشه و هر کار هر کس میکنه محترم باشه، این پشتش هیچ استدلالی وجود نداره. و الا اگر، حالا این عبارت ایشون هم عرض بکنم، اگه کرامت انسان میگه به مفهوم احترام به همه امیال و عقاید همه انسان‌ها باشد، حتی آزادی عقیده به این معنا باشه که همه عقاید محترمن. کی گفته همه عقاید محترمن؟ مثلا گاوپرستی، نجات پرستی، شیطان پرستی، عورت پرستی، مگه اینا نیست؟ کی گفته خرافات محترمن؟ عقیده به دخترکشی مگه نبود تو عرب؟ عقیده بود. کی گفته همه عقاید محترمن؟ آقا همه عقاید احترام دارن و همه عقاید باید احترام گذاشت. بسیاری از عقاید نامحترمه، غلطن، ضد انسانی هن، ضد رشد هن، ضد تکامل هن، ضد نجات هن. بت‌پرستی، شرک، الحاد، اینا محترم نیستن. آقا ما به همه عقاید احترام میذاریم، کمونیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، نجات پرستی، نه خیر آقا ما به خرافات احترام نمیذاریم، ما به شرک و الحاد احترام نمیذاریم، ما به عقاید ضد انسانی احترام نمیذاریم. البته احترام نمیذاریم معنیش نیستش که به جایی که بحث بکنیم چاقو میکشیم میزنیم و فلان، نه، احترام نمیذاریم یعنی واقعا اینا برای ما محترم نیست، باش مبارزه میکنیم، ما مبارزه میکنیم باش، ما با مارکسیسم، با لیبرالیسم، با فاشیسم، با نجات پرستی، با شیطان پرستی، با عورت پرستی، با گاو پرستی، میمون پرستی، الاغ پرستی، با سنگ پرستی، با همه این چیزا ما مبارزه میکنیم. اینها محترم نیستن. این جمله عدالت و حقیقت و فضیلت و انسانیتن باید احترام گذاشت. به عقایدی که اینا رو تضعیف میکنن احترام نباید گذاشت. باید با اینها مبارزه کرد. نباید ترویج بدون پاسخگویی و بدون بحث. اما احترام قائل نیستیم معنیش این نیستش که ما همینطور بدون بحث و بدون صحبت و اینا همینطوری فقط سلبی عمل میکنیم. مبارزه میکنیم، ولی مبارزه منطقی میکنیم، مؤدبانه جواب میدیم، افشا میکنیم، در برابرت میستیم و به این عقاید احترام نمیگذاریم، برای که این عقاید ضد انسانی است. شما میدونید طبق این منطق حضرت ابراهیم حق نداشت تبر بردار بت ها رو بشکنه. اگر ابراهیم میگفت که همه عقاید محترمه، بالاخره تو هم داری عبادت میکنی، حالا تو بت میپرستی، من خدا میپرستم، او اینو میپرسته، او اونو میپرسته، اونی که هیچی نمیپرسته، همه محترم. اگه این کارو میگفت بعد ابراهیم میامد جارو میکشید، بتخانه رو تمیز میکرد، قشنگ دستمال میکشید، غبارگیری میکرد از بتا. گفت آقا این عقیده محترم نیست، این عقیده ضد انسانیه. خب ما عقاید، از این عقاید مزخرفات الا ماشاءالله زیاد داریم تو دنیا، همیشه هم داشتیم الانم داریم. هندوها وقتی کسی میمرد خانمش هم باهاش میسوزوندن بودن با هم باشه. الان هم هنوز تو بعضی از روستاهای دور افتادهشون اونها این کارو میکنه. ما بگیم آزادی عقاید، احترام، ما همه چی محترم. تو اونو دوست داری، این روشو دوست داری، ما هم این روشو دوست داریم. شما زناتون رو میسوزونید، ما نمیسوزونیم، هر دوش محترم. تو دخترتو تا به دنیا میاد زنده به گور میکنی، من زنده به گور نمیکنم. کثرت تکثر پلورالیسم، تو اون روشو داری، ما هم این روشو داریم. نه خیر آقا، بسیاری از عقاید مزخرفند، بسیاری از ایدئولوژی ها و مکاتب مدرن مزخرفند، باید در برابرشون ایستاد، باید افشا کرد، باید جواب داد، باید مقاومت کرد. و الا خیانت کردی به انسان، خیانت کردی به آزادی، به رشد، خیانت کردی به انسان، به کرامت انسان خیانت کردی. بت پرستی، کفر، شرک، اینا خلافه. ما آقا مسلمانیم ولی قائل به آزادی عقیده ایم. هم توحید خوبه، هم شرک خوبه، هم الحاد خوبه، همه محترمه. یعنی چه همه محترمه؟ و تو چرا مسلمونی هستم؟ وقتی که میگه من مسلمانم یعنی من موحدم، من توحید رو قبول دارم، یعنی من با شرک مخالفم، من با الحاد مخالفم. وقتی میگه من معاد رو قبول دارم یعنی من با انکار معاد مخالفم. وقتی میگه من ارزش ها رو قبول دارم یعنی من با ضد ارزش ها مخالفم. ما امر به معروف و نهی از منکر داریم، من موضع دارم، من با یه چیزای مخالفم. آقا کی گفته من با همه چی باید موافق باشم تا آدم محترمی باشم؟ نمیخوایم محترم باشیم به این معنا. اصلا کسی گفت همه عقاید محترمن، میدونی یعنی چی؟ یعنی همه عقاید با هم مساوی هن، یعنی خرافات و حقیقت همه یه عرضش رو دارن. همه چی وقتی میگی محترمه یعنی همه چی با هم مساویه. من میگم الان شبه، تو هم میگه الان روزه، هر دوش محترم. گفت طرف یکی آمد گفت آقا من میگم الف، گفت شما حق داری، حق با شماست. یکی آمد گفت آقا نه الف نه، من میگم ب، گفت حق با شماست. یکی آمد گفت آقا بالاخره حق با ایشونه یا حق با ایشونه، گفت شما هم حق داری، شما هم درست میگی. آزادی عقایده، من به همه عقاید احترام میذارم. تو داری یا فریب میدی یا دیوانه ای، یا دیوانه ای، نمیفهمی تناقض بین اینا رو، یا داری فریب میدی. ما بنابراین اصلا این همین جزء حرفای غلطه. کرامت انسان بعد ازش نتیجه بگیری همه عقاید محترمه. آقا بعضی از عقاید ضد کرامت انسانه، چطور شما از این که کرامت انسان نتیجه میگیری که همه عقاید محترمه؟ خب یه سری عقاید ضد کرامت انسانم با همین دلیل ما باش مخالفیم. اگه اون محترم بود اصلا من خب چرا تابع اون نشم، چرا اینو بگم، چه مرضی دارم من؟ یه چیزی معتقد، شما این حرفی که شما میزنی که همه عقاید محترمن، معنیش اینه که هیچ عقیده محترم نیست، هیچ عقیده درست نیست. میدونین معنیش اینه؟ کسی که میگه همه عقاید محترمن، همه عقاید مساویان، میدونین در واقع چی داره میگه؟ مطمئن زرنگ محترمانه داره میگه، در واقع داره میگه هیچ کدام از عقاید حق نیستن، حق و باطلی معنی داره. و الا اگه یه عقیده یه حقه، اونه که ضد اینه باطله، چرا هر دوم با یه گندازه محترم باشن؟ یعنی چی؟ اینم یه نکته‌ایه که در باب آزادی عقیده بحث میشه. بنابراین این جمله هم غلطه، باید همه امیال فاسد بشری رو ما تکریم و تقدیس بکنیم، همه عقاید فاسد رو هم باید بگیم محترمن. حرمت ذات، چرا؟ چون میگیم حرمت به کرامت ذاتی انسان. نه، کرامت ذاتی انسان به معنای احترام به همه انتخاب‌های همه انسان‌ها نیست. ما انسان فاسد نداریم، انسان جاهل نداریم، خود ما در معرض فساد و جهل نیستیم. بنابراین این جمله غلطه که همه انسان‌ها در هر حال و بدون استثناء محترمن، پس همه عقاید و تمایلات و همه انتخاب‌هاشون هم محترمه، ولو عقاید غلط متناقض و دون شأن انسان. برای بت‌پرستی، برای شرک، برای شیطان پرستی هیچ احترامی، برای نجات پرستی هیچ احترامی قائل نیستن. فقط اون عقایدی محترمن که انسان رو به هدف تکاملی حقیقی حرکت بدن به اون سمت، برای اینکه اونی که مقدس و مهمه تکامله، رشد انسانه، نجات و رستگاری انسانه و کمال اوست. کرامت حقیقی انسان در رابطه با این رشد و کمال معنا میشه. هر عقیده‌ای که به این رشد کمک کنه محترمه، هر عقیده‌ای که بر ضد این رشد باشه نامحترمه. هر آزادی که به این تکامل کمک کنه محترمه، هر آزادی که مانع این تکامل بشه نامحترمه. این دیدگاه اسلام در باب مسئله آزادی، چه آزادی عقیده، چه آزادی بیان، چه آزادی‌های سیاسی اجتماعی و چه آزادی‌های اخلاقی. هر چی که این نیروی کمال رو راکد و متوقف بکنه، حتی اگر نوعی از آزادی باشد غیر محترمه، حتی اگر انتخاب یک انسان باشد، حتی اگر انتخاب یک جامعه باشد. مگه ما جوامع نداشتیم که انتخاب‌های بسیار مزخرف می‌کرد؟ مگه همین خیلی از این سنت‌های غلط انتخاب جوامع مگه نبوده؟ مگه نیست؟ هند یک سفری، هر وقت که کمی پولدار شدین یک سفری هند برین حتما. توی هر شهری که می‌ریس ده‌ها معبد و مجسمه از میمون و فیل و مار و سگ و خوک و اینا، که اینا همه محترمه، همه محترمه. یه بحث قشنگه ما، یه چیز داره راجع به استعمار و این آزادی. انگلستان که هند رو استعمار کرده بود، آقا انگلیس متخصص پلورالیسم و آزادی عقیده، آزادی بیان، تسامح، یعنی با پنبه گردن همه رو میزنه، گوش همه رو بریده. این انگلیسا در هر پنج قاره در این دو قرن اخیر گوش بشریت رو بریدن. این ثروتی که رفت به اروپای غربی بدون کجا رفت. فقط یه نمونهش از هند میگه، از هند سالانه به اندازه چند برابر کل بودجه بریتانیا اینا از هند ثروت به انواع و اشکال مختلف بردن اونجا. هندی ها خودشون گشنه و فقیر. همین الان که شما میرید هم تو بعضی از خیابون هم ماشین که ترمز میزنه هم جو 50 تا گدا میریزن سرت، مثلا آویزون میکن از کت تو مخاطب بکن. و واقعا آدم به من چند بار نار دیدم تو بچه ها، واقعا هر بار تو خیابون رفتم گریم گرفت. بعد انگلیس اینا رو قارت میکرد، چپاول کرد، برد و خورد و همه کارا. اینا ارتش آورده بود، دستور میداد زبان اینا رو عوض کرد. میدونین هند زبان دومشون فارسی بود تا 100 سال پیش، و بسیاری از مردم هند، پدران این نسل فعلی، نسل قبلشون، اغلب اینا فارسی بلد بودن. اصلا زبان علم و زبان دبیرخانه و حکومتی در هند زبان فارسی بود. انگلیس ها آمدن زبان هند رو کردن، زبان دومش رو کردن انگلیسی. این نسل جدید چون دیگه فارسی بلد نیست، همین کار که با خود ما هم دارن میکنن. وسط مثلا هر جمله که میگی دوتا کلمه انگلیسی میگی به جای کلمه فارسی، خیال میکنن خیلی مهم هم شدی. نمیدونی علامت بی‌هویتیه، اینا علامت بی‌شخصیتیه. ما فکر میکنیم اینا ارزشه، که خودمونم، خود منم مبتلا هم البته. فرهنگ ما اینجوری شده. حالا انگلیس آمده اونجا رو گرفته، غارت کرده، کشته، لطوفر کرده. بعد ملکه انگلیس تشریف آوردن هند، این خیلی جالبه. بعد بهش میگن آقا نظر شما این معابد، این معابد و اینه، معابد چون دیدنیه، مثلا توی، حالا چون احترام هم البته به حیوانات میذاره از این جهت مثبته، اما نتیجه های منفی عجیب غریب، مثلا تو خیلی از کوچه ها میبینی خوک و گراز و گاو و میمون، اینا هم تو قاطی آدما. تو معبد مرکزیشون من رفتم زیارت بکنم اون بتخونه اصلشونو، هم تو این میمونا از اون بالا سر اینا هم تو ادرار میکردن روی زوار و همه رو متبرک میکردن میامدیم بیرون. ما هر بار رفتیم تو معبد بعد میامد بعد میرفتم حمام. وقت اونجا حالا من اینو میخوام بگم، آیا تو اونا که بالاخره تو همین خانواده بزرگ شده او واقعا توجهش همون معنویت اوناست، اینا جراها مستضعف فکری هن جاهلن، اینا رو خداوند بایشون معامله دیگری باید بکنه و میکنه طبق روایات ما، اونهایی که آگاهانه نیست خداوند با اینا معامله دیگری میکنه چون اینا جاهلن. تو روایت ما داریم بخش مهمی از بشریت رو امام صادق علیه السلام فرمود جاهلن مستضعف فکری هن، ولو که جزء کفار محسوب میشن از نظر فقهی، ولی از نظر پاداش و عذاب اخروی خداوند با بخشی از اینها به نظر رحمت نگاه میکنه، برای که جاهلن هیچی نفهم از بچگی هم نارمش گفته. ولی میخوام بگم که آزادی عقیده احترام به عقاید، ملکه انگلیس که غارت کرده این رو پوست اینا رو کندن اومده هند، بعد میگه که جلوی معبد دوده که از همین بتخانه های مرکزی دهلی وایستده، مثلا خود اینا از مثلا دو متری کفششو مثلا ممکنه در بیاره یا حالا با احترام بره تو، این ملکه از 200 متری از ماشینش اومده پایین همطور احترام میذاره به خر و خوک و میمون و همطور میاد به سمت این معبد با احترام میاد تو، و بعد اونجا ملکه انگلیس میگه که همه ی عقاید برای ما محترم، آزادی مذهب و دین، تفکر انگلیسی تفکر تساهل و مدارا و تولرانس، احترام به همه عقاید و مذاهب. شما این اگه احترام برای این ملت قائلید داری غارتشون چرا میکنی؟ غارت نکن، احترامم نذار به بتخونه‌شون. آزادی عقاید، هر کار میخوای بکن، به ما ضرری نداشته باشه، برای ما ضرر نداشته باشه، الاغ بپرست. همطور که با مسلمان هم همطور میگفتن. شنیدی تو تاریخ که این فرماندار نظامی انگلیس در عراق تو خیابون بود، یه مرتبه ندیده بود تا حالا، یه مرتبه دید تو خیابون همه شروع کردن داد میزدن، از اون میگفتن صدای اذان بلند شد، یک ترسید فکر کرد که شورش شده علیه انگلیسا، دید از روی پشت بام از روی پشت بام همه دارن یه چیزو میگن به عربی، گفت چی دارن میگن اینا؟ اون چیزی نیست، اذانه. گفت برای منافع ما خطرناک نباشه یه بار؟ نیست. گفت نه. و بعد انقدر بگن تا گلوشون پاره شه، منافع ما در خطر نباشه. آزادی استعماری که از کاراش این بود. آقا مهم نیست اخلاق مسئله شخصی، دین مسئله شخصی، امر ذوقی سلیقه خودت، چه لباسی دوست داری بپوش، همینجور که میگه چه لباسی دوست داری همینجور هم میگه که چه دینی دوست داری داشته باش. یعنی دینم مثل لباسه، مثل میگن چه غذایی دوست داری، مثلا میگه من آبگوشت دوست دارم، میگه من چلو کباب دوست دارم، چه دینی دوست داری. اینم اینجوری شد. بعد دروغ هم میگن، به فرهنگ و دینت هم کار دارن، نمیذارن که تو هر لباسی که دلت میخواد بپوشی و به هر زبانی صحبت کنی به زبان ملت خودت، اینا هم نمیذارن، اینا هم کم کم تغییر میدن. ولی آزادی عقاید یک سوء استفاده استعماری ازش میشه، اینم اینجا عرض کردم. و آخرین عبارت، بنابراین نتیجه میگیریم که هر آزادی و هر عقیده‌ای که نیروی کمال و تکامل را در انسان راکد یا متوقف بکنه، حتی اگر نوعی از آزادی باشد، کمترین احترامی ما برای او قائل نیستیم. برای که اونی که برای ما مهمه کرامت انسانه، اون اصله. آزادی انسان باید مستند بشه به کرامت انسان. ما آزادی رو قبول داریم اگر به کرامت کمک میکند، اگر ضد کرامت باشد نه، لذا بعضی از آزادی ها رو نامشروع میدیم. ما به عدالت چرا احترام میذاریم؟ برای که عدالت به کرامت انسان کمک میکنه. اگر عدالت یعنی هر کس هر حقداری به حقش برسه، چون عدالت به کرامت انسان کمک میکنه ما به عدالت احترام میذاریم. استقلال چرا خوبه؟ چون به کرامت انسان کمک میکنه. استبداد چرا بده؟ برای که حمله مستقیم به کرامت انسانه. بنابراین برای ما آزادی، استقلال، جمهوریت، دموکراسی، اینا هیچ کدوم برای ما اصالت نداره. اینا همه وسیله، هیچ کدوم هدف نیستن، هیچ کدوم ارزش مطلق نیستن. اونو که برای ما ارزش داره کرامت انسانه، و تو تعریف دینی کرامت انسان در عبودیت خداونده، و این عبودیت و کمال و تکامل و رشد احتیاج داره به یه سری آزادی ها، آزادی هایی که حقوق مشروع انسانه، اون آزادی ها که در خدمت این کرامت اونها باید حتما تأمین بشود، و الا اون آزادی حتی اگر انتخاب یک انسان یا یک جامعه باشه قبول نیست، و غیر محترمه، البته به این معنا که باید برای اصلاحش تلاش کرد، باش مبارزه میکنیم، نه اینکه فوش بدیم. و کار انبیا مبارزه با همین عقاید غلط بود و الا امروز هنوز ما مثل پدرانمون آتش میپرستیدیم و جلوی بت و سنگ میایستادیم. اگر انبیا نبودن امروز ما همونا بودیم. بنابراین انبیا آمدن با یک سری عقاید غلطی مبارزه کردن و لذا بت شکنی ابراهیم یک عمل انسانی و محترم است و بت پرستی آزادانه یک عمل ناسواب و غلط است. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید که وقت شما رو گرفتم. سوال مکتوبی هم به من ندادید. صلوات بفرستید تا یه وقت دیگه انشاءالله.